الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با بحث ما دو ادعا داشتند، یکی این که تمایز علوم به تمایز جامع محمولات مسائل، و دیگر این که مراد مشهور هم از این که تمایز را به تمایز موضوعات می دانند، مرادشون از موضوعات همین جامع محمولات مسائل. و باز عرض کردیم که ایشون 5 مقدمه برای اثبات 2 مطلب افاده فرمودند که 2 مقدمه مربوط به مدعای اول و 3 مقدمه مربوط به مدعای دومشون بود. یک تأییدی هم برای این مدعای دوم ذکر کردند، چون خیلی ابتداءً بعید به نظر میرسه که مقصود از موضوع در کلام مشهور همون جامع محمولات باشه. ابتداءً خیلی به نظر بعید میرسه. برای رفع این استبعاد و تأیید این مدعای ثانی میفرمایند که شما یک نظری به علم فلسفه کنید. در فلسفه میبینید محمولات مسائل همه موجودونه، موضوعاتش مختلفه، الله تعالی موجودون، الجسم موجودون، الجوهر موجودان، الارض موجودان، محمولات مسائل همه موجودانه. در این حال وقتی که رجوع به موضوع علم فلسفه می کنیم، میگن موضوع علم فلسفه وجوده. خب از یک طرف موضوع را وجود قرار دادند و از طرف دیگر محمولات را موجود قرار دادند. معلوم می شود که مقصود از موضوع همون جامع محمولاته، و الا اگر مقصود از موضوع جامع بین موضوعات باشه، نباید جامع بین موضوعات را وجود قرار بدهند. وجود جامع بین محمولاته، چون همه محمولات عبارت از موجودانه. پس معلوم می شود که این جامع بین محمولات همون موضوعه و از جامع تعبیر به موضوع شده، از جامع بین محمولات تعبیر به موضوع شده. پس در نتیجه هم می توانیم بگوییم که تمایز علوم به تمایز جامع محمولات، و هم می توانیم بگوییم که تمایز علوم به تمایز موضوعات، برای اینکه موضوعات همون جامعه بین محمولات. این خلاصه بیان ایشون که به حسب ظاهر روشن شد بر آقایان که ایشون دو ادعا دارند و برای دو ادعاشون پنج مقدمه به این کیفیت ذکر می‌فرمایند. خب حالا در کلام ایشون ما تقریبا دو سری اشکال داریم. یک اشکال به بعضی از مقدماتی که در کلام ایشون ذکر شده، و یک اشکال به اصل نتیجه‌ای که ایشون، یا بیش از یک اشکال، یک سری اشکال به نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرند و تمایز رو به تمایز جامع محمولات بدانند، که اساس حرف ایشون رو هم همین معنا تشکیل میدهد. پس در حقیقت در کلام ایشون دو سری اشکال به نظر میرسه. خوب دقت بفرمایید. یک اشکال در مقدمه اولای ایشون هست، نه نسبت به اصل مقدمه. اصل مقدمه اولا این بود که ما وقتی که مسائل هر علمی را ملاحظه می کنیم، می بینیم که در مسائل هر علم دو جهت ذاتی و دو حیثیت ذاتیه و جوهریه تحقق داره. یکی مغایرت مسائل این علم با علوم دیگر، و یکی مغایرت با مسائل همین علم در عین اینکه بینشون سنخیت تحقق داره و تشابه تحقق داره. الفاعل و مرفوعان یک مغایرتی با الصلاة و واجبتون داره، و یک مغایرتی با المفعول و منصوبون داره، در عین اینکه با المفعول و منصوبون سنخیت هم داره و تشابه هم داره. اون وقت فرمودن که این دو جهت از ذات مسائل بیرون نیست. مسئله غرض، مسئله مدون، سایر جهاتی که از محدوده مسائل خارجه، اینا نقشی در این معنا ندارند. این در ذات خود مسائله. تا اینجا شما قبول دارین، اما وقتی که میان ذات مسائل رو بررسی میکنند میفرمایند مسائل همین موضوعات و محمولاته، و اما نسبت ها، خوب دقت بفرمایید، اینا یک معانی حرفی اند و با سایر مسائل هم اشتراک دارند. یعنی از نظر نسبت امتیازی تحقق نداره، ضمن اینکه نسبت رو نباید بهش اعتنا کرد. نسبت یک معنای حرفیه و معنای حرفی یک معنای طبعیه غیر ملتفتون الیه بالاستقلاله. ما عرض می کنیم ضمن اینکه موضوع و محمول در مسئله قوام مسئله است و مسئله بدون موضوع و محمول نمی شود، لکن اونی که در اصل تحقق مسئله و تشکیل مسئله دخالت داره او چیه؟ او ایجاد ارتباط بین موضوع و محموله. انسان میدونه که زید در عالم وجود داره، میدونه که قائم هم در عالم وجود داره، اما وقتی که مخبر میاد میگه زیدون قائمون، اونی که برای مخاطب مجهوله و اونی رو که متکلم در مقام افاده او هست، ایجاد ارتباط و به تعبیر مرحوم آی آخون در کفایه بیان هویت بین زید و قائمه. در نسبت ها، در مسائل، اونی که دخالت اصلی داره قوام مهم مسئله رو تشکیل میده، نسبت بین معمول و موضوعه. ما چرا مسئله الفاظ و مرفوعون رو براماتیل دادن؟ آیا ما جهل داشتیم به فاعل؟ نه، جهل داشتیم به اینکه مرفوعی در علم نحو وجود داره؟ نه. پس چی مجهول بوده برای ما؟ او ارتباط بین مرفوعیت و فاعلیت، کون الفاعل مرفوعاً کان مجهولا، کان مقصودا من عقد مسئلت کل فاعل مرفوعون. در کل فاعل مرفوعون این رو میخوان بیان بکنن، همون طوری که در سایر مسائل هم همینه. نسبت اون هسته مهم تشکیل دهنده مسئله است و نوعاً هم همین نسبت مجهوله. همین نسبت غیر معلومه، با خبر و تشکیل مسئله این نسبت رو افهام میکنند. و این که هی به گوش خورده که معانی هر مورد نظر نیستند، معانی حرفیه رو کسی بهشون اعتنا نداره، معانی حرفیه نمیدونم استقلال ندارند، انشاءالله در معانی حرفیه این معنا رو بیان میکنیم که نوع و تفهیم و تفهم ها روی معانی حرفیه دور میزنه. اصلا معانی حرفیه رو میخواد تفهیم بکنه، معنای حرفی رو میخواد افهام بکنه. میگه آقا من از سفر آمدم دیشب ساعت فلان، این اضافه ها همه معانی حرفیه است و همش هم مقصوده به تفهیم و افهامه. این نسبت در همه مسائل وجود داره، الفاعل و مرفوعون که نسبتش در المفعول و منصوبون وجود داره؟ میخواهید بگید هر دو مبتدا و خبرن، همونطوری که الفاعل و مرفوعون مبتدعون و خبر، المفعول و منصوبون هم مبتدعون و خبر؟ میخواهید بگید مگر هر دو مبتدا و خبری اینا یک مفاد دارند؟ یک مبتدا خبر زیدون قائمونه، یک مبتدا و خبر امرون جالسونه، اینا دوتا مطلبه. ولو اینکه از نظر مبتدا و خودن یکیان، الفاعل و مرفوع با المفعول و منصوبون هر دو مبتدا و خبرن. لذا این بیانی که ایشون در مقدمه اولا ذکر کنند و نسبت و اضافه را کنار می کشند و مسئله تمایز را بوده موضوع و محمول مطرح می کنند، این حرف درست نیست. به نحوه واحد یعنی همه مبتدا و خبرند، یعنی وقت بین مبتدا و خبرها تمایز نیست؟ پس الله موجودان با انا از می شود قائم یکیه، برای اینکه نسبتش یکیه. شما از نظر نسبت وقتی که بخواید بگید همه مبتدا و خبرن پس یکیان، خب پس همه یکی شدن دیگه، انا قائمون با الله تعالی موجودون یکیه. چرا؟ میدونم دلیل چیه؟ گوش بده، دلیل چیه؟ دلیلش این است که نسبت یکیه. چرا یکیه؟ نسبت اصلا معقوس یکی باشه. نسبتی که بین مرفوعیت و فاعلیته کی بین منصوبیت و مفعولیته؟ چه ربطی به موضوع محمول داره؟ شما اصلا موضوع محمول هم بذارید کنار، یه کلمه بیارید مرفوعیت الفاعل و منصوبیت المفعول، این دوتا اضافه یکیه یا دوتاست؟ اصلا خبرم ما تشکیل نمیدیم. یکیه از بعد اینکه همه موضوعاً یکی، برای اینکه تمام مسائل اون موضوع داره معمول داره. چه فرق کرد؟ اگر نداره، اگر شما مسئله وحدت نسبت جوری پیش میکشید، تمام مسائل عالم موضوع داره معمول داره، همه یکی هم. اساس عرض می شود نفرمایید که نسبت در همه مسائل یکیه، نسبت تشکیل دهنده جهت اصلی هر مسئله است و این متغایره با نسبت در مسئله دیگره، ولو اینکه هر دو مبتدا و خبرن. همونطوری که شما میگی موضوعات فرق داره در حالی که همه موضوعن، چطور به نسبت که رسید نسبت ها با هم فرق نداره؟ برای اینکه همه مبتدا و خبرن، یکی الفاعل و مرفوعونه، یکی الله تعالی موجوده، هر دو مبتدا و خبرن، در موضوع محمول متغایر اما در نسبت یکی. چطور شد در موضوع محمول متغایر شدن و در نسبت یکی شدن. اساس تغایر بین این دوتا رو همون نسبت تشکیل میده. نسبت الوجود به الله غیر نسبت المرفوعیه الالفائله، ولو اینکه هر دو مبتدا و هر دو خبر باشند. پس این بیان ایشون که حالا بعدنم ما در اون جهتی که اختیار میکنیم یک توضیح بیشتری من در این رابطه انشالله عرض میکنم، ما از اول بیاییم مسئله تمایز رو روی موضوعات و محمولات محدود کنیم و پای نسبت رو به طور کلی کنار بکشیم، یک قلم قرمز دور نسبت کشیده بشود. چرا؟ چرا؟ موضوعات و محمولات اضافهشون به مسئله کمتر از اضافه نسبت به اصل مسئله، لذا نمیتونی پای نسبت رو کنار بکشیم. و اما اینی که در مقدمه دوم بیان فرمودند، در مقدمه دوم عرض کردم این سری اشکالات یا نقضی یا مقدماتیه، اون اشکالات اساسی به کلام ایشون رو بعد انشاءالله ما عرض میکنیم. در مقدمه دوم که عرض کردیم، مقدمه دوم رو برای این ایشون بیان میکنند که تمایز بین مسائل هر علمی را به تمایز موضوعات مسائل بدونند و در نتیجه تمایز بین مسائل این علم با علوم دیگر رو در رابطه با محمولات بدانند، همونطوری که عرض کردیم. ایشو می فرمودن شما ببینید در علم فلسفه تمام محمولاتش موجودانه و موضوعاتش با هم فرق داره. در بعضی از علوم هم مثل علم نحو به ابوابی برخورد می کنید که این ابواب مسائل متعدد داره، لکن مسائل متعدد هر بابی محمولش واحده. مثل باب مرفوعات میگید الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، نائب الفاعل مرفوع، الخبر مرفوع، چند تا مسئله تشکیل میدید که همه اینا خبرش عبارت از مرفوعونه. بعد میفرمودن که این دلیل بر این است که ما محمولات مسائل رو در رابطه با تمایز بین خود مسائل نمیتونیم درست بکنیم، برای اینکه میبینیم محمول واحده، در حالی که علم فلسفه هزار تا مثلا مسئله داره، لکن محمول در همه موجودانه. پس چطور ما میتونیم تمایز بین مسائل خود فلسفه رو در رابطه با محمول بدونیم؟ لذا چاره نداریم که از اون دو جهتی که در مسئله وجود داره به نام موضوع و محمول، موضوعشو به حساب تمایز بین مسائل خود علم بگذاریم، بگیم الله تعالی موجودون متمایزون از الجسم موجودان، برای اینکه موضوعش دوتاست. متمایزون از الجوهر موجودان، برای اینکه دوتا موضوعه. میگیم خیلی خوب، آیا همه علوم اینطوره؟ اگر ما یه علمی پیدا کردیم که عکس فلسفه باشه شما چی میگید؟ یه علمی پیدا کردیم که به جای اینکه در محمولات متحد باشه، در موضوع اگر متحد شد، مثل علم عرفان، همونطوری که مکرر عرض کردیم که علم عرفان هم موضوع علمش و هم تمامی موضوعات مسائلش الله تعالی است. خب شما که تمایز بین مسائل هر علمی را در رابطه با خودش به موضوعات میدونید، در علم عرفان مسئله رو چجوری شما حل میکنید؟ چجوری حل کنیم اینجا؟ بگوییم فلان مسئله عرفانیه که موضوعش اللهه با مسئله دیگر که موضوعش اللهه آیا تفاوتش به تفاوت موضوع الله در این مسئله با الله در اون مسئله نعوذ بالله فرق میکنه؟ اینطور نیست که شما فقط علم فلسفه رو بتونید ملاک همه علوم قرار بدید. ما متعاکس با علم فلسفه علم عرفان رو داریم. علم فلسفه همه محمولاتش یک نواخته، علم عرفان تمام موضوعاتش یک نواخته. اون وقت بفرمایید ببینیم تمایز بین مسائل عرفان به موضوعات با اینکه همه موضوعات یکیه چجوری حل میکنید شما این معنا رو؟ اینم اشکالی که به مقدمه دوم مربوطه. بله تمام علوم، تمام علوم در چی؟ یعنی در اصل داشتن موضوع من. معنای مسئله همینه، مسئله یعنی موضوع محمول و نسبت. خب میدونم، اما معناش این نیست که در موضوع مسئله هم یکسانه. یک اشکال دیگری به این تأییدی که امروز نقل کردم که ایشون ذکر میکنن، اینم درست دقت بفرمایید. ایشون فرمودن که مقصود مشهور از جامع محمولات همون از موضوع همون جامع محمولاته و معیدی هم ذکر فرمودن. اولا یه سوالی از ایشون میکنیم، اون سوال اینه که اگر ما از مشهور پرسیدیم که موضوع علم نحو چیه، چی جواب ما رو میدن؟ سوال بله. آیا این الکلمت و الکلام، حالا با قطع نظر از اون حیث اعراب و بنا، اون خصوصیات چه کار نداریم، این الکلمت و الکلام به عنوان موضوع علم نحو این رو مگه مشهور یاد ما ندادن؟ ما از کجا در آوردیم این حرف رو؟ خودمون در آوردیم یا مشهور بهمون گفتن؟ خب الکلمت و الکلام در رابطه با الفاعل و مرفوعون چه حسابی داره؟ آیا الکلمت و الکلام جامع بین مرفوعاته؟ جامع بین مرفوعات و منصوبات و مجروراته؟ یا جامع بین فاعل و مفعول و مضاف و الیه؟ اگر شما میگید که مشهور جامع المحمولات مرادشون از موضوعه، میگیم خب خودشون به ما گفتن موضوع علم نحو کلمه و کلامه. کلمه و کلام در رابطه با الفاعل و مرفوعون چه حسابی داره؟ آیا الکلمت و الکلام جامع بین الفاعل و المفعول و المضاف الیه، یا جامع بین المرفوع و المنصوب و المجروره؟ اونی که جامع بین مرفوع و منصوب و مجروره، او کیفیت و آخر الکلمه است. اما اونی که جامع بین الفاعل و المفعول و المضاف الیه، الکلمت و الکلام. پس خود این مشهور کلمه و کلام رو به عنوان موضوع علم نحو به ما معرفی کردن. در حالی که ما وقتی این رو مقایسه میکنیم با مسائل علم نه، میبینیم الکلمت و الکلام هیچ ارتباطی به مرفوع و منصوب و مجرور نداره، بلکه جامع بین موضوعات مسائله، نه جامع بین محمولات مسائل. این هم یک عرض میشود اشکال و ماس به ایشون. صبر کنید حالا سم که چی؟ خب حالا عرض میکنیم بود. نه، برای اینکه عرض میشود مسائل علم نه، حالا بعد این جهت شما هم عرض میکنیم، از ظاهرش نمیشه تغییرش داد. و اما این تأییدی که ایشون ذکر کردن که یه قدری خب انسان رو به فکر میاندازه، که ما میبینیم در علم فلسفه محمول موجودانه، در حالی که موضوع علم فلسفه هم وجوده. چطور میشه هم محمول موجودان باشه و هم موضوع علم فلسفه وجودان باشه؟ از اینجا کشف میکنیم که اون چرا که موضوع قرار میدند همون جامع بین محمولات مسائله، و الا موضوعات که عبارت از جسم و عرض و جوهر و امثال ذالکه، اما محمولات عبارت از موجودانه و وجود رو هم موضوع فلسفه قرار دادن. این رو چه کارش باید کرد؟ اینجا عرض می شود یک چیزی به ذهن میاد و اون این است که خوب دقت بفرمایید، مخصوصا اونایی که با فلسفه ارتباط دارند. ما در رابطه با اصالت الوجود و اصالت الماهیه در فلسفه دو تا قول داریم. یک قول ان الوجود عندنا اصیلوه، یک قول همونی که میگه دلیل و من خالفنا علیلو. ولی دو تا قوله، یکی اصالت الوجود، یکی اصالت الماهیه. اون وقت اینجا جایی سوال پیش میاد، اگر شما موضوع علم فلسفه رو عبارت از وجود میدانید، آیا اون کسی که اصالت الماهیه قائله، این خارج از دایره علم فلسفه بحث میکنه یا در داخل دایره علم فلسفه بحث میکنه؟ شما چطور میتونی به اصالت الماهوی بگی موضوع علم فلسفه عبارت از وجوده؟ او میگه من وجود رو یه امر اعتباری میدونم. آیا امر اعتباری به عنوان موضوع یک علمی که بحث از حقایق اشیا میکنه قرار گرفته؟ پس چطور میشه که ما از یک طرف موضوع رو وجود قرار بدیم و از یک طرف در رابطه با واقعیت ها افرادی باشن که قائل به اصالت الماهیه هستن و وجود رو یک امر اعتباری محض تلقی میکنن؟ چجوری میشه همچی چیزی؟ لذاست که عرض میشود که باید یکی از دو کار رو کرد. یا همین حرفی را که خود عرض می شود ایشون می زنه ما در همین فلسفه پیاده کنیم، بگیم که مسائل فلسفه ولو این که به صورت الله تعالی موجودونه، الجسم و موجودانه، لکن واقع مسئله عکس اینه. باید بگیم الموجود، اون هم به معنای الواقع. والله الموجود هو الجسم، الموجود هو الجوهر، الموجود هو الارض. اگر اینطور شد، اون وقت نتیجه این می شود که موضوع علم فلسفه جامع بین موضوعات مسائله، نه جامع بین محمولات. و ممکنه یک حرف بهتری رو بزنیم و اون حرف بهتر اینه که اصلا بگیم موضوع علم فلسفه وجود نیست و اینهایی که موضوع علم فلسفه رو وجود قرار دادن، اینها چون قائل به اصالت الوجودند و واقعیت را منحصر به وجود دیدند، اینها اومدن موضوع علم فلسفه رو وجود قرار دادن. و الا موضوع علم فلسفه واقعیت، واقعیت. اون کسی که قائل به اصالت الوجوده، واقعیت رو منحصر به وجود میدونه، و اون کسی که قائل به اصالت الماهیه است، واقعیت رو منحصراً در رابطه با ماهیت میدونه. و اگر ما واقعیت رو موضوع برای علم فلسفه قرار دادیم، میتونیم بگوییم که موضوعات مسائل فلسفه اینها مصادیق این واقعیتند. جسم یک واقعیته، عرض یک واقعیته، جوهر یک واقعیته، و همینطور واقعیت‌های دیگری که در کاره. عنوان واقعیت رو ما جامع بین موضوعات مسائل فلسفه بگیریم و چاره‌ای هم نداریم، برای اینکه اگر وجود گرفتیم لازمش این است که قائلین به اصالت الماهیه تمام حرفاشون خارج از دایره فلسفه باشه و ما نمیتونیم ملتزم به این معنا بشویم. چجوری شما حلش میکنید؟ جواب من رو بدید. بفرمایید. به شیخ مخ کار نداشته باشید، حرف من رو جواب بدید. اونی که موضوع علم فلسفه رو وجود میدونه و از طرفی قائل به اصالت الماهیه است و معنای اصالت الماهیه این است که وجود یک امر اعتباریه، آیا موضوع علم فلسفه رو یک امر اعتباری میدونه؟ این فلسفه ای که اینقدر فریاد میزنه که بحث از واقعیات و حقایق میکنه، موضوعش یه امر اعتباریه؟ یا اینکه بگیم نه، او اصلا از بحث فلسفه بیرونه، اصلا قول و اصالت الماهیه قول خارج عن دایره الفلسفه. ممکن باشه هر چی میخواد باش، شما هر چی میخواد باش، آیا این ممکن به نام انسان وجودش از نظر اصالت الماهیه ای ها این وجودش اعتباری هست یا نه؟ آیا این وجود موضوع علم فلسفه میتونه واقع بشه؟ نمیشه موضوع علم فلسفه قرار بگیره. لذا باید توجیه اینجا بشه، چاره این است توجیه باید بشه. یا باید مقصود از وجود واقعیت باشه که واقعیت رو اصالت الوجودی ها در محدوده وجود میبینن و اصالت الماهوی ها در محدوده ماهیت، یا باید همونطوری که بعضی از بزرگان فلاسفه هم قائل شدن، میگن مسائل فلسفه عکس این معناست. الله تعالی موجودون مسئله فلسفی نیست، الموجود هو اللهه. به این ترتیب بیاییم ما توجیه بکنیم، والله همین طوری نمیشه. ما بگیم زید چی گفت، ام چی گفت، این دوتا قابل جمع نیست که موضوع رو وجود بگیریم. یکی از اقوالم اصالت الماهیه است، برای وجودم هیچ اعتبار واقعی قائل نباشه. اینها اشکالات تقریبا نقضی، مقدماتی، تأییدی به کلام مرحوم آقای بروجردیه، ولی یکی دو تا اشکال داریم که با قطع نظر از این اشکالات گذشته یک اشکالات اساسی در کلام ایشون که اصلا بنیاد کلام ایشون رو متزلزل میکنه. حالا فکر بفرمایید، انشاءالله فردا.